أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند در این باقی مانده ماه مبارک رمضان همه ما رو ببخشد و بیامرزد و ان شاء الله هممون رو از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در رابطه با فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام به حمیل بن زیاد نخعی بود. نصیحت ها و مطالب اخلاقی که امیر المؤمنین به این صاحب سرشون یعنی حمیل بیان فرمودند و این فرمایشات در منابع مختلفی از منابع اسلامی ما از جمله در تحف العقول در بهار و جاهای دیگر آمده است. در بخشی از این فرمایش امیر المؤمن علیه السلام به کمیل خطر شیطان رو متذکر شده که تقریبا هم مفصله، شاید چند سطر از این وصیت و سفارش امیرالمؤمنین اختصاص به موضوع شیطان و انحرافاتی که شیطان ایجاد میکنه پیدا کرد. من یه فرازش رو عرض میکنم. فرمود: یا کمیل ان لهو فخاخا. فخاخ جمع فخ، فخ یعنی دام، طوری که میندازن ماهی بگیرن یا پرنده ها رو بگیرن به این میگن فخ، وقت جمعش میشه فخاخ. میفرماید ان له فخاخا، شیطان دامهایی دارد، فحذر ان یوقعک فیها، بپرهیز از این که تو رو تو یکی از این دامها و فخها بیاندازد و تو رو به هر حال اسیرت کنه. خب میدانید آیات زیادی در قرآن کریم در این رابطه داریم که این آیه‌ای که الان میخونم شاید 3 مرتبه تو قرآن تکرار شده و خدای تبارک و تعالی نکته ای رو میخواد متذکر بشود با این آیه، و اون آیه این است که قرآن میفرماید: و من یتبع خطوات شیطان، هر کسی دنبال گامهای شیطان بره. خطوات با تی دستدار به جمع خطوه است. خطوه یعنی قدم، یعنی گام. قرآن تو آیات متعددی که عرض کردم، شاید 3 آیه داشته تو قرآن شبیه هم، میفرماید لا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال گامهای شیطان نرید. از این آیه استفاده میشه سیاست شیطان گام به گام، قدم به قدم، مرحله به مرحله است. یه مرتبه نمیاد از شرب خمر و از زنا و از کفر شروع کنه، مثل این کسانی که افراد رو به اعتیاد میکشن از یه سیگار شروع میکنن، یا کسانی که افراد رو بیدین میکنن از یک شبهه شروع میکنن، یا کسانی که افراد رو به دزدی و قتل میکشن از یک تخم مرغ به شتر دزدی میکشن. شیطان هم دقیقاً چه خودش چه نیروهایی که هم از انس دارد هم از جن دارد، شیاطین الجن و الانس، اینها گام به گام قدم به قدم عمل میکنن. یکی از علمای اخلاق دیدم، ایشون یکی از عزیزانی که به هر حال تو این زمینه کار کرده، دیدم برای این گامهای شیطان 6 مرحله بیان کرده. من همین عبارت ایشون رو امروز رو منبر برای شما عرض میکنم. قشنگ بود، دیدم دستبندی خوبی کرده. ایشون مینویسد طبق آیات و روایات شیطان گامهاش و عرض میکنم قدمهاش و مرحله انحرافش روی بشر به 6 مرحله تقسیم میشه که مرحله 6مش ولایت دیگه میشه تمام کار میشود. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائه، اون دیگه مرحله آخر تسلط کامل. اما این 6 مرحله، البته من نمیگم این روایت خاصی است، به هر حال اینطور ایشون توی نوشته هاشون دستبندی کردن و بعضی های دیگه، من بر اساس همین خدمت شما عرض میکنم. مرحله اول در کار شیطان وسوسه است که با آدم ابوالبشر هم همینطوری شروع کرد. فوسوسه، قرآن میفرماید فوسوسه الیه الشیطان، اول وسوسهش کرد، نگو برو درختو بخور، کرد اول وسوسه کرد، گفت میخوای عمر جاویدان پیدا کنی، میخوای دیگه نمیری، میخوای دیگه هیچ وقت از بین نری، جاویدان باش. آدم هم از مرگ و بیماری و فنا بدش میاد، دلش میخواد بمانه. اول از وسوسه، فوسوسه الیه الشیطان، که این تعبیر در قرآن کریم هم تحت عنوان من شر الوسواس الخناس آمده. ببینید عزیزان، وسوسه 3 جوره، اینو خوب دقت کنید چون مبتلا به زیادم از ما سوال میکنن. وسوسه های شیطان 3 جوره: وسوسه فکری، وسوسه عملی، وسوسه اجتماعی، که حالا من هر سه این مراحل رو خدمت شما توضیح میدم. وسوسه فکری که بعضی عزیزانم از ما گاهی میپرسن این است که گاهی تو اندیشه انسان یه وسوسه هایی میشه، از خدا بگیرید تا ائمه، تا نماز، روزه، عبادات، گاهی یه انسان برایش یه وسوسه های فکری، خطورات ذهنی، اصلا خدا هست نیست، این فعل امام چرا اینطور بوده، اصلا برای چی نماز بخونیم. ببینید یه وقت اشکال داره آدم میره میپرسه، یه وقت نه، بعضی عزیزان میان میگن ما اصلا قبول داریم، اشکالم نداریم، فقط صرف خطورات و تشویش ذهنی است. گاهی روز عاشورا، گاهی شب عاشورا، گاهی تو اوج نماز، گاهی تو اوج عزاداری، یه چیزایی تو ذهنمون میاد، هی ذهنو خراب میکنه، هی باعث میشود که دچار دغدغه فکری بشیم و این خیلی خطرناکه. من میشناستم کسایی که از این طریق گاهی نماز و عبادت رو کنار گذاشتن. خب این وسوسه شیطانیه. آمد یک کسی پیش پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله، من گاهی برام یه وسوسه هایی پیدا میشه، میگم اصلا خدایی به کار نیست، اینا رو همینطوری برام ما گفتن، اگه هست کجا هست، اگه هست چرا نمیبینیمش. وجود مقدس رسول خدا فرمودن خود دینا را تو ذهنت میاری، حالا به این تعبیر کن، نه آقا میاد تو ذهنم. فرمودن قل لا اله الا الله فمزه، هر وقت از این وسوسه ها برات پیدا شد بگو لا اله الا الله و رد شد. در یه روایت دیگری از امام باقر علیه السلام به کسی اومد خدمت ایشون، گو آقا من دوچار این وسوسه های فکری هم. آقا فرمودن بگو آمنا بالله و به رسوله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، رد شد. آمنا بالله و به رسوله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در باز یک روایت و نقل دیگری دیدم که قبل از اینکه شب بخوابید یا صبح که از خانه بیرون میاید، برای اینکه دچار وسوسه‌های فکری نشید آیه 97 سوره مؤمنون رو بخوانید که این آیه خطابش به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در این آیه خدا می‌فرماید قل به پیغمبر می‌فرماید رب، البته شما اگر بخواید بگید دیگه قلشو نمیخواد بگید، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ان یحضرون. سوره مؤمنون آیه 97، یک سطر بیشتر نیست، 90 آیه 97 سوره مؤمنون. رب انی اعوذ بک من همزات، همزات با هی دو چشم یعنی همون وسوسه ها، یعنی همون چیزایی که آدمو ذهنشو خراب میکنه. رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین، این یک، و اعوذ بک من، اعوذ بک رب ان یحضرون، اینم مهمه. خدایا پناه میبرم به تو از این که شیطان تو مجلس من، تو خونه من، تو وجود من حاضر بشه. ان یحضرون معنیش اینه، رب انی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اینا یه ذکرایی است که من به شما یاد دادم امروز، لا اله الا الله، لا حول ولا، این آیه 97 سوره مؤمنون. ولی راهش همینه که آدم توجه نکنه یا یک فکر جایگزین پیدا کنه، یعنی فکرشو جای دیگه معطوف کنه، توی مسائل دیگه‌ای ببره که این افکار تو ذهنش نیاد. این وسوسه شیطانه. خیلی مؤمنین هم بهش مبتلا میشن، متدینین هم بهش مبتلا میشن، آدمای هیئتی و مسجدی گاهی میان پیش ما میگن ما تو اوج عزاداری، تو اوج روزه، تو اوج احیا، تو اوج نماز، یه فکری که اصلا نمیدونیم از کجا میاد. من یه آقای رو میشناختم میزد تو سر خودش محکم، میگو من نمیخوام این فکر بیاد، نمیدونم از کجا میاد. خب تو که نمیاری، تو این تو ذهن ایجاد میشه، ولم نمیکنه، ولی باید بهش توجه نکنی، لا اله الا الله بگی تا عبور کنه. این یک، وسوسه فکری. وسوسه های شیطان گفتیم سه جوره. دوم وسوسه عملی، اینم بیشتر متدینین و مؤمنین بهش مبتلا هست، کافر و بیدین و بینماز بهش مبتلا نیست. همینی که آدم توی طهارت و نجاست دچار وسواس بشه، توی نماز دچار وسواس بشه، توی غسل دچار وسواس بشه. روایات متعدد دیدم و داریم از وجود مقدس امام صادق، از ائمه معصومین، کسی آمد خدمت امام صادق و آقا همسایه‌مون وسواسیه تو طهارت نجاست، آقا فرمود انهو، آقایونی که مبتلا به وسواسید، خانمایی که مبتلا به وسواسید، کار به بستری شدن تو بیمارستان گاهی کشیده، به شوک کشیده، به طلاق کشیده، به اختلاف کشیده، خانواده هاتون رو گاهی دچار تزلزل کردید، این روایت امام صادق. شما چی رو میخوای ثابت کنی؟ برای چی میخوای خودتو فدا کنی؟ برای خدا و دینی که از تو نمیخواد، میگه کارت غلطه. فرمود انه یعبد شیطان، همین یه کلمه بس. فرمود وسواسی شیطان معبودشه، شیطان خداشه. انه یعبد شیطان و یطیعه، اطاعت از شیطان میکنه، پیروی از شیطان میکنه و عبد شیطانه، چون شیطان داره بهش القا میکنه. این بنده خدا میگه من به امام صادق گفتم نه آقا آدم خوبیه، نمیدونم خدا پرست. فرمود نه، برو از خودش بپرس. در همون لحظه‌ای که داره دچار وسواسه میگه خدا لعنت کنه شیطان، خود وسواسی ها گاهی میگه خدا لعنت کنه شیطان. امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب 40 حدیث که من توصیه میکنم جوانها بخوانید این کتاب امام رو، رضوان الله تعالی علیه، اونجا میفرماید بعضی از ائمه معصومین ما وقتی دستشویی میرفتن، دستشویی اون موقع مثل حالا نبوده که شیر و شلنگ، و حالا که کسی وسواسی بشه خیلی بی انصافه، خیلی کج سلیقه است، خیلی دور از مرحله است، ولی سابق نبود، ظرفای کوچیک، آب قلیل، خب شک پیش میامد. اما الان واقعا با شلنگ و دوش و حمام امکان اصلا وسوسه وجود نداره. میفرماید ایشون اون معصوم یه قدری آب میزد به پاهای مبارکش و بعد به اصطلاح دستشویی میرفتن. میفرمود میخوام اگر یه وقتی رطوبت چیز دیدم بگم از این رطوبته، شک نکنم بگم ترشح کرده. خب اینا ببینید سیره معصومین ماست، سیره ائمه ماست. من بارها اینو عرض کردم، با 750 گرم آب پیامبر وضو میگرفت. وسواس، وسواس عملی میتونه تا حد بیماری های روانی، تا حد سقوط، تا حد بیماری جسمی میتونه پیش بره و انسان رو از فعالیت باز بداره. اینم دومین وسوسه. سه جور وسوسه: وسوسه عرض کردم فکری، راهشو گفتم، وسوسه عملی، سوم وسوسه اجتماعی. اینم خیلی خطرناک. آیونی که سوء ظن به خانوماشون داره، خانوم مؤمن متدین همسر میگه نه تو نگات به فلان مرده، تو میخواستی زن فلانی بشی نشده، حالا دنبال اون هست. یا مردهایی که زنهایی که این سوء ظن رو به آقاشون داره، چند روز قبل یه آقایی میگفت من داره زندگیم به طلاق میکشه، بی خود بی دلیل خانواده میگه نه تو نگات به فلانی، بابا اصلا من فلانی رو نمیشناسم. سوء ظن به مردم، سوء ظن به همسایه، به دوست. اینم دستور داریم تو اسلام: و امر اخیک علی احسنه، کار مردم رو حمله بر صحت کنید. پیغمبر گرامی اسلام تو مسجد معتکف بود، معتکف بود، همسر ایشون صفیه، صفیه دختر حیی ابن اختبه، از یهودیان خیبر بود حیی ابن اختبه، که تا آخرین لحظه با پیغمبر مبارزه کرد و کشته شد و حاضر نشد مسلمان بشه. حیی دختری دارد به نام صفیه، خودش آمد از رسول خدا درخواست ازدواج کرد، که دلیلش هم یکیش جذب عده‌ای به اسلام بود و این زن مسلمان شد. از اولم با باباش مخالف بود، خودش میگه من پشت در اتاق ایستاده بودم، شنیدم که بابام داره به عموم میگه این پیغمبر همون پیغمبر آخرالزمان، خودش جای شک کم نیست، ولی من باش میجنگم. لذا از قبل از آنی که مسلمانم بشه زمینه اسلام داشت، اومد گفت یا رسول الله من نمیخوام دیگه تو یهود بمانم. مسلمان شد و همسر پیامبر شد. ایشون برای رسول خدا به هر حال در حال اعتکاف که بود قضا میورد، افطار میورد، گاهی قضای سحر میورد، غروب بود ظاهرا هوا مقداری تاریک بود، قضا آوردن برای پیامبر. رسول خدا یه مقداری دنبال ایشون اومد از مسجد تا درب مسجد همراهیش کرد که بره. دید دو تا از رجلان من انصار، دو تا از مردای مدینه وایستادن اون گوشه، شاید هم چیزی نمیگفتن، بنده خدا ایستاده بود. پیغمبر اکرم صداشون زد، فرمود صفیه همسر منه، یه وقت نگید تو تاریکی شب یه زنی برای پیغمبر قضا آورد. صفیه همسر منه. گفتن یا رسول الله ما همچی فکرهایی نمی کنیم. فرمود ان شیطان، این جمله پیامبر خداست، یجری، فرمود شیطان جاری میشه تو وجود انسان، مثل جاری شدن خون، که جری دم، کما یجر دم، همونطور که خون تو وجود انسان، الان هر عضوی خون نداشته باشه از کار میفته، همونطور که خون در اعضای انسان جریان داره، شیطان هم همینطوری. شاید الان فکر نمیکردید ولی بعدن تو ذهنتون میام. فرمود این همسر منه، این وقت فکر بد نکنید برید یه زنی با پیغمبر خدا ارتباط داشت. پس ببینید اولا آدم باید زمینه سوء ظن به مردم رو فراهم نکنه، کارهای مشتبه انجام نده. ثانیا وسوسه در مورد مردم، وسوسه اجتماعی کار شیطان است. اولین گام شیطان عزیزان، برادران، خواهران، وسوسه است. به آدم ابوالبشرم از اینجا شروع کرد، به برسیسای عابدم از اینجا شروع کرد، به بلعم باورا هم از اینجا شروع کرد. وسوسه فکری، وسوسه عملی و وسوسه اجتماعی. اما اون پنجتای دیگه شم براتون بگم. گام دوم نزق. قرآن میفرماید و اما ینزغنک من الشیطان نزق فاستعذ بالله. سوره اعراف آیه 200. وقتی داداشای یوسف و دودشا انداختن و اون حوادث برای یوسف پیش آمد و باباش چقدر اذیت شد، یوسف چقدر اذیت شد، روزی که آمدن پیش یوسف و یوسف رو شناختن و پشیمان شدن، یوسف این جمله رو فرمود: نزق الشیطان و بینی و بین اخوتی. شیطان بین من و شما اختلاف انداخت، رابطه من و شما رو به هم ریخت. نزق، بعضی از مفسرین و بعضی از مترجمین قرآن معنا کردن جنبش، دیدم جناب آقای قمشه‌ای اینطور معنا کرده. وسوسه فقط ایجاد دغدغه است، ولی نزق جنبشه، بلند میشه، حرکت میکنه، شما رو میکشه به طرف کار، یک گام جلوتر میره. اینو بهش میگن نزق که منشأ اختلاف و جدایی است. گام سوم، اینا گام های شیطانه تا برسیم به اون آخرین مرحلهش. قرآن میفرماید وعده فقر و امر به فحشا. الشیطان یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء والمنکر. گام سوم، مثل عرض کردم، اینایی که بخواین کسی رو معتاد کنه، اول تعریف میکنه از مواد مخدر، بعد یه سیگار میده، بعد پای منقل مینشونه، بعد گرفتارش میکنه، بعد دیگه رهاش میکنه، اون باید دنبال این قاچاقچی بدوه. شیطان وسوسه، جنبش. مرحله سوم قرآن میفرماید امر، میگه حالا این یه نگاهو بکن، این یه شرابو بخور، این یه مستی رو برو، اگر این مال حرامو نخوری فقیر میشی، اگه خمس بدی بچه هات باقی میارن، کجا میخوای فردا فکر پیری و کوری تو بکنی، برای چی خمس میدی، برای چی زکات میدی، اگر این پولو ندی به کسی رواشو بگیری پولت راکت میمونه، کاهش پیدا میکنه. یعدکم الفقر. خدا تو قرآن میگه بابا قرض بدید من زیادش میکنم، ربا نگیرید ربا مالتون رو نابود میکنه، مال حرام نخورید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال حرام آتش میشه. آدم به حرف خدا گوش نمیده، به حرف شیطان گوش بده. از شیطان یعدکم الفقر، هی میگه خمس نده، ربا بگیر، اینجا پشت خودتو تو این اداره ببند، این رشوه رو بگیر، اگر نه بیچاره میشی، فقیر میشی، پیری داری، کوری داری. اینم گام سوم. گام چهارم یه خورده پررتر میشه، میاد جلو، باید شریک میشه. تا حالا وسوسه کرد و را انداخت و گفت بیا، مرحله چهارم خودش میاد باید شریک میشه. شارک هم فل اموال ول اولاد. میگه اصلا خودم یه پایه، خودم یه پایه. شار امام حسن مجتبی به یزید این جمله رو فرمود، فرمود یزید تو مصداق این آیه، شارک هم فل اموال ول اولاد. موقعی که نطفت منعقد شده شیطان دخالت داشت، لذا تو اینطوری شدی، مالی هم که تو خوردی شیطان شریک بوده توش. مشارکت در اموال و اولاد، البته تو روایات داریم یه مصداقش زناست، فرزندی که از زنا متولد میشه، مشارکت در اولاد. یه مصداقش این است که فرزند با لقمه حرام بزرگ بشه. یه مصداقش این است که انسان، مادر در هنگام بارداری، پدر در هنگام نان دادن به مادر، از مسیر حرام استفاده کن، میشود مشارکت در اولاد و مال. مرحله پنجم تسلطه. ببینید چقدر زیبا ترسیم کرده، وسوسه، جنبش، امر. عرض میکنم که مرحله شراکت، اما یه وقت میشی شما کارگر، رئیس داری دیگه، شریک، یه وقت شریکی تو اداره، پنجا پنجایی، یه وقت نه، شما کارگری، کارفرما داری. مرحله پنجم شیطان میشه کارفرما، از شراکت میاردت بیرون. انما سلطانه علی الذین آمنوا علی الذین یتولونه سلطان، یعنی مسلط میشه دیگه، میشه نیروش دیگه، خودت براش مواد بخش میکنی، خودت تبدیل میشی به کسی که براش نیرو جذب میکنی. و مرحله ششم که بیچاره ترین و بدبخت ترین افراد تو این مرحله، فرمود انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، میشه تحت ولایتش، میشه ولی تو. مگه نمیخونیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. دیگه یخرجونهم من النور الى الظلمات، هر چی نور داری ازت میگیره، عاطفه رو میگیره، محبت رو میگیره، همسر و والدین و اولاد و میشه یک نیروی تمام معنا تحت سیطره شیطان، که دیگه خود این میشه او وقت شیطان، خودش میشه دیگه شیطان، میشه شیاطین الجن والانس. ببین تا کجا پیش میاد، تا کجا جلو میره. بذارید آخر عرائزم یه حدیث زیبا از امیر المؤمنین علیه السلام خدمتتون بخوانم، که مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام که این روزها داریم فرمایشات ایشون رو به کمیل برای شما بیان میکنیم، فرمود شیطان سه تا دام بزرگ داره. خیلی روایت زیباست. فرمود شیطان یک دام دارد، یک شمشیر دارد، یک تیر. اینو عرض میکنم همه عزیزان روایت رو عنایت کنید. الفتن و سلاس، امیر المومنین برای اون فتنه ها سه جاست، حب النساء و هو سیف الشیطان. شمشیر شیطان دوستی زن هاست، حب النساء. چی میخواد بگه این روایت؟ پیغمبر خدا فرمود از نشانه های پیغمبران حب النساء، دوست داشتن زن ها. فرمود من همسرانم رو دوست دارم، از نشانه های پیامبران و از علامتاشون هم اینه همسرشون رو دوست دارم. اینقدر در روایات سفارش شده همسر رو دوست داشته باشه. پس این روایت چی میگه؟ حب النساء سیف الشیطان. این یا حب نامحرم رو میگه، یا نه حبی به همسر که انسان رو از دین باز بداره، حبی به زنها که باعث بشود این محبت انسان به حرام بیفته. این یک. دوم شرب الخمر و هو فخ الشیطان. فرمود شراب، اینم دام شیطان. افرادی که متاسفانه گاهی شنیده میشه توی مجالس عروسی، گاهی توی مجالس جشن، مبتلای به شرب خمر یا آوردن خمر میشن، خب این موجب میشود که دام شیطان به معاصی دیگه کشیده بشه. و سوم فرمود حب و دینار و درهم، پول پرستی و هو سهم الشیطان، اینم تیر و سهم شیطانه. روایت داریم وقتی درهم و دینار اولین بار سکه زده شد، سکه طلا و نقره زده شد، قبلهما الشیطان، شیطان اینا رو بوسید، گفت نعم العون علیه، شما خوب وسیله هستید برای من که مردم با شما منحرف کنه. لذا پیغمبر گرامی اسلام مکرر گاهی تو کوچه های مدینه در حضور اصحاب این سوره رو میخوندن، بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بعد میفرمود یقول ابن آدم مالی مالی مالی، بعضی هایی میگن مال من مال من مال من، این مال گاهی باعث انحراف میشه. الهاکم التکاثر، تکاثر یعنی کثرت گرایی، چشم هم چشمی، هی بگم خونه من مال من، الهاکم این شما رو باز میداره از خدا، الها یعنی باز داشتن، باز میداره از دین. خلاصه عرض امروز من این است که بالاخره شیطان با این گام ها و مراحلی که دارد، این نکته آخر رو دقت کنید، تمام این حرفایی که زدم، وسوسه، عرض میکنم که جنبش، امر، مشارکت، تسلط، ولایت، اینا رو از آیه قرآن خوندم براتون، از وسوسه شروع میشه با ولایت میرسه. اما همه اینها یه شرط داره و اون شرط این است که انسان خودش راه بده به شیطان. خود خدا تو قرآن میفرماید انما سلطان، سلطانه، سلطان و تسلط شیطان بر کسی است که یتولونه، بخواد. لیس له سلطان، لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اون کسی که تقوا دارد، اتکال به خدا دارد، هیچگاه شیطان بر او مسلط نیست. لذا خیلی سفارش شده استعاذه داشته باشید. خدا به پیغمبرش هم دستور میده فاستعذ. میخوای گرفتار وسوسه و امر و مشارکت و تسلط شیطان نشی، استعاذه. استعاذه یعنی همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حتی قبل از نمازم شما وقتی نماز میبندید، قبل از سوره حمدم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، دور میکنه. خود این اعوذ بالله پناه بردن به خدا، مخصوصا خواندن این دو سوره معوذتین، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. شما به مالکیت خدا، به الوهیت خدا، به ربوبیت خدا پناه ببر. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس. از همون مرحله اولی که وسوسه است به خدا پناه ببر. سه مرتبه و سوره فلق، اینها موجب می شود که انسان محفوظ بماند شر شیطان. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر بگردان، همه ما رو از شر وسوسه های شیطانی، نفوذ شیطانی محفوظ بدار. دو سه جمله هم عرض ارادت و عرض مصیبتی به پیشگاه مقدس ابا عبدالله. روز شنبه است، متعلق است به رسول گرامی اسلام، مستحب است روز شنبه زیارت پیغمبر از راه دور. از راه نزدیک که خب عالی است، منتها حالا که ما اینجا هستیم از راه دور سلام میدیم. در مفاتیح هم یک زیارت نامه‌ای برای پیامبر نقل شده، بالاش هم هست نوشته زیارت حضرت رسول اکرم از راه بعید، یعنی از راه دور، که مستحب به روز شنبه آدم سلام به پیغمبر بده. خوب عزیزان، این روزهایی که به ائمه منصوبه، مثل امروز که به پیامبر اکرم، فردا به امیرالمومنین و زهرای مرضیه، دوشنبه به امام حسن و امام حسین، بعضی روزها به سه امام، بعضی روزها به دو امام، حداقل اون روز یه سلام یاد بگیره. اینا رو یه سلام صبح که از خانه میاد بیرون، روز مثلا سه شنبه متعلق به امام سجاد، امام باقر، امام صادق، یکی یه سلام حداقل بده که پیوند با اهل بیت بخوره، در همین حد یاد اهل بیت باشه. امروز که روز شنبه و متعلق به رسول خداست، از همین جا ما عرض سلامی به اون گنبد خضراء نبوی و به اون قبر نورانی پیامبر که انشاءالله هممون توفیق زیارتش رو و توفیق بهره‌مندی از شفاعتش رو پیدا بنماییم. السلام علیک یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیعا عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. چقدر رسول خدا به اهل بیت، به خاندانش علاقه داشت، چقدر امام حسن رو، امام حسین رو دوست داشت. گاهی اونها رو رو شانه می نشاند، گاهی روی زانو می نشاند، گاهی در حضور اصحاب مخصوصا این کار رو می کرد ببینن، گاهی لبهای حسن رو می بوسید، گلوی حسین رو می بوسید، می بویید، نوازش می کرد. در حال نماز اگر روی کمر اون حضرت می آمدن، سجده رو طول می داد تا خودشون بلند شد. اگه مشغول سخنرانی بود، یکی از اینها وارد مسجد می شد، گاهی می اومد رو دو آغوش می گره، روی زانو می نشد. چقدر به اینها محبت کرد، عملی، قولی، یعنی به هر شکلی که شما فکر کنید حضرت این کار رو انجام داد که اصحاب ببینند چقدر پیامبر علاقه دارد به امام حسن و امام حسین. اما یا رسول الله، شما از دنیا رفتی، چه کردن با این دوتا آقازاده شما، با این سیدا شباب اهل جنه؟ مدتی نگذشت کنار قبر شما بدن امام حسن رو تیرباران کرد، کاری کردن با بدن امام حسن، جلو چشم برادرها، جلو چشم قاسم سه ساله، کاری کردن با بدن که کفن و جسم هم دوخته شد. آتش تیر چو افروخته شد، کفن و جسم به هم دوخته شد. یا رسول الله، این همه حسین رو بوسیدی. مرحوم عایش نوشتری می نویسد 5 موضع از بدن حسین رو می بوسید پیامبر: پیشانی، سینه، گلو و کف دست های ابا عبدالله. می فرمود اینها جای شمشیرها، جای نیزه هاست. یا رسول الله، نبودی ببینی بدن حسین از پایمال سم اسبار. اون چند نفر وقتی آمدن پیش ابن زیاد گفتن ما اسب دواندیم، نحن رززنا الصدر بعد از زهری. گفتن ما کاری کردیم که سینه حسین با کمر یکی شد، بدن ابا عبدالله رو با ایمان سم اسبان. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بسمک الاعظم یا الله، به عظمت رسول محبت و رسول مهربانی قسمت میدیم در ظهور همنام او، آخرین وصی او، امام زمان تعجیل بفرما. به عظمت و به خلق خوی رسول خدا قسمت میدیم توفیق درک دولت و حکومت امام زمان رو به ما نصیب بفرما. به عظمت پیامبر رحمت هممون رو ببخش و بیامرز. خلق خوی ما رو نبوی قرار بده. قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان. به برکت رسول الله قسمت میدیم امروز که متعلق به ایشون است، همه مریض ها، مریضی که سفارش کرد، مریض های منظور این جمع، جانبازان عزیز، اطفال، نوجوان ها، جوان های مریض، سرطانی ها، کلیوی ها، خدایا همشون شفا عنایت بفرما. به مقربان درگاهت، اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علمای گذشته، روح مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم و شأن ما محافظت بفرما. خدایا همه جوانهای ما رو مؤمن متدین عاقبت به خیر قرار بده. خدایا شب اول قبر شب راحتی ما قرار بده. این بدنها رو بر آتش جهنم حرام بگردان. همه ما رو اهل بهشت قرار بده. این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده. خدایا به مقربان درگاهت زندگی ما، مرگ ما، حیات ما، ممات ما، زندگی و مرگ اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. تعجل اللهم فی فرجه.